بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم اجمعین. بحث ما در این آیه شریفه بود که الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله به بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم. عرض کردیم هم کلمات مفسرین را هم برداشتی رو که خودمون از آیه داشتیم و عرض کردیم که این آیه در مقام تشریع نیست، در مقام بیان مطلبی تکوینی و تبعی است. مؤید این مطلبی هم که گفتیم نکته است که دو آیه قبل از این آمده. در آیه 32 سوره نساء فرموده ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. دو آیه قبل از این، این آیه است ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. نهیی که در این آیه آمده منظور ازش این نیست که اگر کسی به دنبال جهات برتری دیگران برود داره کار حرام میکنه، حرام شرعی است، چوب داره. معنیش این نیست. خدا به یه کسی یه استعدادی داده از یک جهتی، به من نداده. مثلا فرض کنید یه کسی استعدادی دارد در تجارت، دست به خاک میبره میشه طلا. من چه این استعدادی ندارم، حالا من برم تجارت کنم گناه کردم، حرامه چون استعداد ندارم. به یه کسی یه هوشی داده، یه ذکاوتی داده در یه علمی، مثلا در ریاضیات میتونه قوقا کنه، من چه این استعدادی ندارم، حالا من برم ریاضی بخونم کار گناه حرامه. نمیخواد آیه بگه که این کار حرام است، داره ارشاد میکند. ارشاد به چه مطلبی؟ ارشاد به این مطلب که اگر دیدید کسانی از جهاتی دارای مزیت‌هایی هستند و برتری‌هایی دارند، خداوند استعداد خاصی به اونها داده، شما فاقد اونها هستید، اگر بخواید به اون سمت حرکت کنید، به سمتی که فاقد استعداد و مزیت هستید و دیگری مزیت داره در اونجا، این عمل شما منتج به نتیجه نخواهد شد و محکوم به شکست است. اگر این کارو انجام بدید چون حرکت خلاف طبع است محکوم به شکست است. حرکت خلاف طبع هیچ وقت نتیجه نمیدهد. اگر هم در کوتاه مدت یه سری نتایجی آدم ببیند، اما در بلند مدت قطعا شکست خورده است. فلذا بعد از این که فرموده در همان آیه 32 سوره نساء، بعد از این که می فرماید ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، اینطور می فرماید للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن. مفسرین و فقها به این آیه تمسک می کنند، به این قسمت از آیه، برای اینکه بگن زن به مانند مرد اگر درآمدی داشته باشد مال خودشه، همانطور که مرد اگر درآمدی دارد مال خودشه، به کسی ربطی نداره، زن هم همینطوره. اگر زنی تجارت میکنه به ارث رسیده مالی بهش، یا هر چیزی مالی دارد کسب میکند، مال خودشه. من نمیخوام بگم این معنایی که از آیه استفاده میکنن غلطه، این آیه این معنا هم از آیه امکان برداشت دارد، اما این جمیع آن چیزی نیست که از آیه استفاده می شود. از آیه مطلب بالاتری استفاده می شود. مطلب بالاتر چیه؟ مطلب بالاتر اینه وقتی اول آیه می‌فرماید ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، اینو مقدمه ذکر کرده برای مطلبی که در ادامه می‌خواد بفرماید للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. با توجه به اون مقدمه این ذیل باید معنا بشه. اگه بخوایم با توجه به مقدمه ذیل رو معنا کنیم، معنای ذیل چی میشه؟ معناش این میشه همان گونه که مردان اگر در راستای مزیت‌های خودشون و اون جهاتی که خداوند جهات برتری اونها قرار داده حرکت بکنن، نصیبی خواهند داشت، عملشون بی نتیجه نخواهد بود، به نتایجی خواهند رسید. به همین ترتیب زنان هم اگر در راستای مزیت‌ها و برتری‌هایی که خداوند برای اونها قرار داده حرکت بکنند، اونها هم بی نصیب نخواهند ماند و به نصیب خود خواهند رسید. با توجه به اون مقدمه صدر آیه، ذیل آیه رو اینطور میشه معنا کرد. حالا یکی از موارد قابل انطباق این کلی همان امور مالی است، بحثی دارش نیست، نمیخوایم بگیم اون استفاده نمیشود، اما منحصر در آن نیست. اینطور نیست که بگیم آیه فقط در ربط مربوط به کسب و کار مالی است. نه، فقط کسب و کار، هر چیزی، اگر چه زن چه مرد، هر موجودی که خداوند برای او یک برتری از یک جهت خاصی قرار داده، اگر در راستا و جهت مزایای خود، فضائل خود و برتری‌های خود قدم بردارد، تلاش کند، کوشش کند، نصیب خواهد یافت. معناش اینه، مفهومش این میشه اگر خلاف اونها حرکت کنید و به نتیجه و نصیبی نرسید، خودتون رو ملامت بکنید، چون دارید کاری انجام میدید خلاف طبع، ربطی به خدا نداره. خدا برای تو مزیتی قرار داد، تو نرفتی در سراغ اون مزیت، آمدی به دنبال مزیتی که مال کس دیگه بود. تو اگر در راستای مزیت خودت حرکت کرده بودی، چه بسا در اون مسیر 10 برابر این فردی که در اینجا داره در راستای مسیحیت خودش حرکت میکنه موفقیت داشت، اما حرکت نکرد. بله؟ مثالش رو میدونم، حالا خودت 1000 تا مثال به ذهنت برسه. تصور نکن، تصویر کن. عرض شود که حالا چرا خدا اصلا موجودات رو اینجوری خلق کرد؟ حالا بگیم زن و مرد، حالا بقیه موجودات رو ول کنیم، بیایم سراغ بحث خودمون زن و مرد. چه لزومی دارد بگیم مرد یک سری برتری هایی بر زن داشته باشد، زن یک سری برتری هایی بر مرد؟ چرا اینا رو مساوی خلق نکرده مثلا؟ وجهش چیه؟ جهتش اینه خداوند به دنبال برقراری زوجیت بوده بین زن و مرد. میخواسته زوج خلق کند، زن را زوج برای مرد قرار دهد، مرد را زوج برای زن. لازمه این مطلب چیست؟ لازمه این که زوجیت بین هر دو چیزی ایجاد بشه. لازمش این است یک سری نواقصی در شیء الف باشد که شیء ب آن را پوشش بده، یک سری نواقصی در شیء ب باشد که شیء الف آن را پوشش بده، تا اینها بتونن بشن مزدوج. اگر این دو اصلا نیازی به هم نداشته باشد، احتیاجی به هم نداشته باشد، هر کدام اینها مستقلن بتونن نیازهای خودشونو چکار کنن؟ برآورده کنن. یا این که اگر هم الف نیازی دارد، نیاز الف را به تأمین نکنه، جیم تأمین کنه. و بالعکس اصلا امکان برقراری زوجیت بین الف و ب وجود خواهد داشت؟ امکان نداره. شما ناچاری هی اینا رو با چسب بچسبونی، بعد دو روز دوباره این چسب شل بشه باز میشن. به طور طبیعی بین اینها زوجیت برقرار نمی شود. حالا مثال اگه بخوایم بزنیم، شما چارچوب در رو با در نظر بگیرید. در به تنهایی هیچ کار کردی نداره اگه چارچوبی نداشته باشه. این چارچوبه که برای در یک تکیهگاه ایجاد میکنه، بدون این تکیهگاه در هیچی نیست. از اون طرف چهارچوب بدون در به هیچ دردی نمیخوره. یک نیازی در دارد، چارچوب اونو فراهم میکنه. اون چیه؟ در تکیهگاه میخواد، چارچوب اونو براش فراهم میکنه. یک نیازی چهارچوب دارد، در اونو فراهم میکنه. چهارچوب نیازش چیه؟ اینکه یک مانع ایجاد بشه، سد ایجاد بشه. این سد خود چهارچوب نمیتونه ایجاد کنه، در برای آن ایجاد میکنه. این دوتا با هم چفت میشن، هر کدام نیاز آن دیگری را برطرف میکند. نتیجهش این میشه که شما میتوانید با این مزدوج، به اصطلاح با این امر مزدوج، به یک نتیجه برسید، یه مسئله ای رو حل کنید. این همان مطلبی است که در آیه شریفه هم میفرماید هن لباس لکم و انتم لباس لهن. کارکرد لباس چیه؟ لباس نواقص را میپوشاند. یکی از کارکرداش اینه، نواقص را میپوشاند، عیوب را مستور میکند. کارکرد دیگه چیه؟ نیاز را برطرف میکند. آدم سردشه، گرمشه، زیر آفتابه یا هر چیزی، نیاز داره به چی؟ به این که این بدن را بپوشاند از باد و باران و گرما و سرما و هزار تا چیز دیگه. پس لباس هم عیوب را می پوشاند، هم نیاز را برطرف می کند. حالا کارکردهای دیگه هم داشته باشد، تجمل و زیبایی و اینا هم درسته به جای خود، اونا هم هست. زن و مرد، آیه شریفه تمثیل می کند زن و مرد را به لباس یکدیگر. چرا؟ برای اینکه مرد یک سری نواقصی دارد، یک سری نیازهایی دارد، اونو چیکار میکنه؟ زن براش تأمین میکنه. خودش نمیتونه اینو تأمین کنه، نیازمند چیزی است که اونو براش تأمین کنه. خدا زن را خلق کرده به این، با این حکمت زن را اینگونه خرده. نمیخوایم بگیم زن اصلا جهت خلقتش این بوده که نیاز مرد رو برطرف کنه، نه، زن خودش انسانیست، علاهده برای خودش هدفی داره خلقتش، اما جهت اینکه اینگونه خلق شده با این خصوصیات، این است که نیاز این مرد را برطرف کنه. اینکه مرد اینگونه خلق شده با این خصوصیات، اون چیه؟ این که نیاز زن را برطرف کند. پس خصوصیاتی که خدا در هر کدام از این دو نوع قرار داده، نوع مرد و نوع زن، برای تکمیل است که به زمیمه همدیگه اینها بتوانند یک هدفی را تأمین کنند، یک زوجیتی را ایجاد کنند. چون ایجاد این زوجیت برای خدا موضوعیت دارد، چون با ایجاد زوجیت است که تکامل حاصل میشه. انسان اصلا موجودی است، اگر بخواد تکامل پیدا بکند باید به همدیگه زمیمه بشن تا تکامل پیدا بکنن. هر کی تنها، هر کی بره توی غاری بشنه از خودش تکامل پیدا بکنه، امکان پذیر نیست. لازمه تکاملش تشکیل اجتماع. اولین لازمه تشکیل اجتماع چیه؟ زوجیت. اگر زوجیتی برقرار نباشد هیچ اجتماعی امکان تشکیل نداره. پس کار خدا بر اساس حکمت است، نه بر این اساس که بگیم از این مخلوقش خوشش می آمد، از آن مخلوقش بدش می آمد. مخلوقات برای خدا همه به سویان، مخلوق با مخلوق برای خدا فرقی نداره. نه عاشق چش و ابروی مرده، نه تنفری نعوذ بالله از زن داره، هیچ کدام اینها نیست. مسئله این است اگر به زن از جهاتی نقص داده، از جهات دیگر برتری داده. همان که دیروز عرض کردیم، اشکال اینه زنها هی میان خودشونو با مرد مقایسه میکنه، میگه چرا اون اونجوری من نیستم، چرا با اون مقایسه میکنی؟ اصلا اون یک نوعی است که آن نوع را خدا اینگونه خلق کرده، تو نوع دیگری که تو را اینگونه خلق کرده. اگر قرار بود خصوصیات مرد در زن باشد، زن اصلا زن نمیشد، زن میشد مرد. همون که فلاسفه میگن ما خلق الله المشمشتم مشمشتم بل اوجدها، اینها امور میگن ذاتیشه، خدا فقط ایجاد میکنه، نه اینکه ماهیت بهش عنایت کنه. حالا بحث فلسفی اینجا نداریم، نمیخوایم حالا وارد این بشیم آیا این درسته یا غلطه، تنظیر دارم میکنم. اگر بنا باشد زن خصوصیات زنانگی در او نباشد، خب دیگه زن نیست که. زن اصلا، زن یک ماهیت انسانی دارد، از حیث ماهیت انسانی با مرد هیچ فرقی ندارد، این جنسشه، جنس زن و مرد یکیست، هر دو انسانند، از حیث نوع با هم متفاوتند. این یک نوع از انسان است، او نوع دیگری از انسان. حالا اگر زن این خصوصیات را فاقد بود، خب دیگه زن نبود، این میشد یه موجود دیگه. اگه قرار بود همان خصوصیات مرد رو داشته باشه، خب میشد مرد دیگه. نتیجه چی میشد؟ نتیجه چی میشد که این زوجیتی که بر اساس حکمت خدا به دنبال ایجاد آن است ایجاد نمیشد. اما آیا معناش اینه زن کمتر از مرده؟ نه، معناش این نیست، معناش فقط اینه زن از جهاتی نسبت به مرد مفضول است و از جهاتی نسبت به مرد افضل است، همان گونه که مرد نسبت به زن همین گونه است، تا اینکه بتوانند همدیگر رو پوشش بدن. این مطلب رو هم عرض بکنم، اون اشکالی که حالا جلسه قبل خدمت ذهن برخی از آقایون اومده بود. این که ما میگیم این امور تکوینی است، معنیش این نیست که غیر قابل تخلف است. امر تکوینی دو جوره، یک وقت خداوند چیزی را علت تامه برای چیزی قرار میدهد تکوینن، اگر علت تامه قرار داد دیگه قابل تخلف نخواهد بود. یک وقت خداوند چیزی را مقتضی برای چیزی قرار میدهد، نه علت تامه. مقتضی قرار داد یعنی چی؟ یعنی این که این بالقوه در تو هست، اما به فعلیت رسیدن او در اختیار خود توست. مثل چی؟ مثل همان فطرتی که عرض کردیم. خداوند در نهاد جمیع مخلوقات بشری خداجویی را قرار داده، اما این معنیش این نیست که انسان قهرن موحد است. اگه انسان قهرن موحد باشه که اینا بت پرست و مشرک و اینا تو دنیا نبود که. معناش این است که مقتضی برای خداجویی در او هست، مادامی که خودش برای این مقتضی ایجاد مانع نکرده باشد. اگر ایجاد مانع کنه، خب معلوم مقتضی تاثیرگذاری فعلی نخواهد داشت. این مطالبی که ما داریم عرض می‌کنیم تبعی و تکوینی است، معنیش این نیست که مخالفت با آن غیر ممکن است، چون علت تامه نیست، اینا مقتضیه. نگید آقا اروپا اینجوری شد، آمریکا اون، بله همه اینها امکان تخلف داره، بحثی توش نیست. شما اصلا میتونید بیاید بگید که ما از فردا میخواییم یه کاری بکنیم، مردا بزن نمیدونم زنان نمیدونم چیکار کنیم. اما این آیه معنیش این است که پس خدا چنین چیزی قرار نداده، خدا قرار داد. تو آمدی خلاف طبع داری عمل میکنی. چرا؟ برای اینکه خدا اونجوری که قرار داد معنیش این نبود که تو امکان تخلف نداری، میتونی تخلف کنی، اما به نتیجه ای که میخواهی نخواهی رسید، به نتیجه مطلوب خودت نخواهی رسید قطعا. ولو اینکه امروز احساس موفقیت کنی، فکر کنی از یه جهاتی مثلا یه کارایی کردی، اما در ادامه و در بلند مدت نتیجه قطعا شکست است، چون خلاف طبع داری حرکت میکنی.
جناب استاد، الان بس در بارد مشکل از خود آیه نیست، مشکل اینه که فقهای ما برداشتی از قوانین کردن که چی؟ تمام حقوق زن را منکر شدن، رنگ دادن حضور اجتماعی، عادی شدن یا رنگ دادن.
ما سه جلسه است داریم راجع به آیه صحبت میکنیم تا به شما بگیم آیه در مقام تشریع نیست، در مقام بیان امری طبعی و تکوینی است. وقتی اینو برای این که عرض کردم چی شده، برای اینکه معنای تشریعی برداشتن. آقا میگم چون معنا گوش میدی اصلا؟ میگم برداشت تشریعی کردن و ما قبول نداریم. تموم شد؟ بله. میگم خیلی خوب، خودم همین رو میخوای بگیم، مرحبا به ناصره. برداشت تشریعی از آیه، عرض ما این است، برداشت درستی نیست. صدر آیه رو دارم میگم ها، حالا ذیل آیه بحث داره، حالا هنوز نرسیدیم به ذیل آیه، ما فعلا داریم در مورد صدر آیه صحبت میکنیم، در مورد الرجال و قوامون علی النساء فعلا داریم صحبت میکنیم. صدر آیه برداشت تشریعی از آن به نظر ما درست نیست. صدر آیه در مقام بیان مطلبی طبعی و تکوینی است. برای چی؟ برای اینکه مقدمه چینی کند. یک مقدمه ای داره ذکر میکنه، یک مقدمه ای داره ترسیم میکنه برای ما، تا در ادامه بر اساس این مقدمه بیاد حکم تشریعی رو بیان کنه. بگه حالا که طبع این است، تکوین این است، در نتیجه بر اساس و در راستای این تکوین این گونه تشریعی می شود. تا این که کسی که تشریعی را می بیند به ذهنش نرسه که این چرا این گونه تشریعی شده، چرا به مرد یک سری مزیت‌هایی داده شده در برابر زن. اینو داره تعلیل میکند، میگه اگر ما آمدیم، ما یه منظورم از جانب شارع دارم، از اگر شارع آمده و چنین تشریعی انجام داده، این متکی بر یک امر تکوینی است، پشت گرم به یک امر طبعی است. چون تکوین این گونه است، تشریع باید در راستای تکوین باشد. تشریع یعنی چی؟ یعنی قانونگذاری. قانونگذاری باید در راستای چی باشه؟ در راستای تکوین، وگرنه قانونگذاری که خلاف تکوین باشد نه تنها نتیجه نمیدهد، ایجاد خلل میکند و مشکل ایجاد میکنه. در قانونگذاری های بشری هم همینه. بشر آمده اینقدر قانون وضع کرده از اول تاریخ بشر تا به امروز، خیلی از قانون ها رو بعدن آمده نقض کرده، گفته اون اشتباه بود، قانونی که قبلا گذاشت. چرا اشتباه بود؟ اشتباهش چیه؟ از کجا میفهمیم یه قانون اشتباهه؟ چی میشه که یک قانون میشه اشتباه؟ احسن، آزمون تاریخی ثابت میکنه. من علتشو دارم میگم، مقام ثبوتو دارم میگم نه اثبات. ثبوتن چه چیزی است که سبب میشود یک قانونی اشتباه باشه؟ همراستا نبودن قانون با طبع. وقتی یک قانون قانون غلطی است و اشتباهی است که با طبع و با تکوین سازگار نباشد. چرا؟ چون امر طبعی و تکوینی در اختیار ما نیست، امری است خلقت خدا بر اساس اونه، برای ما قابل تغییر نیست. اگر میخواهیم موفق بشویم باید قانون را مطابق با طبع و تکوین وضع کنیم. اگر آمدیم برخلاف طبع و تکوین قانون وضع کردیم قطعا شکست خوریم. همواره قانون در برابر طبع، اگر رو در روی طبع و تکوین وایسته محکوم به شکست. قانونی موفق است که همراستای با طبع و تکوین باشد. چرا؟ چون ما اعتقاد داریم به این که کسی که خالق است و کسی که این تکوین را، این تکوین فعل اوست، حکیم است. اینو اعتقاد داریم. وقتی حکیم شد یعنی تکوین را به نحوی قرار داده که نتیجه آن پیشرفت است، حرکت در مسیر آن پیشرفت و رفع مشکل است. اگر ما نمی توانیم به این پیشرفت برسیم، اشکال از ماست که داریم خلاف طبع و تکوین حرکت می کنیم.
ما بودم سیدیم
مثلا گفتیم که مورد تکوینی را به نفع علت تامه است و به نفع مختزی
است. چه
مستندی فرماشده رو سرمونه
در
نمالش؟ چون چیزی جدیدیه. مستند نمیخواد، یه امر واضحیه. آقا غیر قابل تکوین یه حرف، غیر قابل تغییر یه حرف، تاثیرگذاری فعلی یه حرف دیگه است. اینا دو حرفه. کسی نگفت قابل تغییر است. فطرت قابل تغییر نیست. به نحو اختزا آقا آقا این که یک چیزی مقتضی باشد، هر کاری هم بکنی این مقتضی است، یه حرفه. این که این مقتضی به فعلیت برسد و اثرگذاری فعلی پیدا کند یه حرف دیگه است. کسی که برخلاف فطرت خود میره بت پرست میشه، معنیش این نیست که فطرتش از بین رفت، معنیش این نیست که این شد بی فطرت. فطرت را خدا خلق کرد و او فطرت را دارد، بلکه معنیش این است که فطرت او از اثرگذاری افتاد. نه، فطرت تغییر نکرده در ذات خود، اما اثرگذاری نده. فلذا خدا میفرماید ختم الله علی قلوبهم. ختم الله یعنی چی؟ یعنی فطرت رو داری، اما خدا یه کاری میکنی تو دیگه موفق نشی که بر اساس این فطرت قدم برداری. فطرت من حیث هوه هوه تأثیر میذاره، اما آیا این تأثیر به فعلیت هم میرسد؟ برای اینکه به فعلیت برسد باید مانع نباشد، باید شرایط موجود باشه. مقتضی تأثیرگذاری فعلیش منوط بر وجود شرط و فقدان مانع. اینا در اختیار خودمه دیگه. این طور نیست که خدا بگه من حتی اختیار ایجاد مانع هم به تو ندادم. اگر اونجور باشه که ما دیگه موجود مختار نخواهیم بود، میشیم مجبور. مقتضی را خدا در نهاد ما قرار داد، فرمود این تأثیر خواهد کرد مادامی که خودت مانع ایجاد نکرده باشی. یه امر خیلی واضحیه، یه احتیاج به منبع و اینها هم نداره. بله؟ به قول شما منبعش قرآن. حالا این قسمت صدر آیه رو بررسی کردیم تا اینجا برسیم حالا به بقیهش انشاءالله جلسات. و صلی الله علی محمد و آل محمد.